اسلامی ایران. هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه شرارت‌های آمریکا. سرلشکر رضایی: پاسخ ما این بار زلزله‌وار خواهد بود. افشای جزئیات گزارش جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره توان نظامی ایران. حدود 70 تا 75 درصد از پرتابگرهای متحرک و ضربتخانه موشکی ایران حفظ شده است. آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت پاییزه. مشکلی در تأمین کود شیمیایی وجود ندارد و بیش از 4.5 میلیون تن کود اوره، فسفات و پتاس تأمین و توزیع آن آغاز شده است. و در بخش ورزشی می‌شنوید. تلاش سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد برای کسب نشان طلای کشتی آزاد جوانان جهان و جبران عملکرد سایر همتیمی‌ها و سوپر کلاسیکوی فوتبال ایران بین استقلال و سپاهان امشب در ورزشگاه شهدای شهر قدس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش از اخبار بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی با هشدار درباره ادامه شرارت‌های آمریکا گفت همه تجارب یک سال گذشته را حتما در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت و جنگ آینده قطعا متفاوت از جنگ تحمیلی سوم خواهد شد. سرلشکر رضایی در گفتگو با رسانه ملی افزود ایران تاکنون به تجاوزات نظامی آمریکا در منطقه پاسخ داده، اما در صورت تداوم جنگ اقتصادی شبکه گسترده منافع و شرکت‌های نفتی آمریکا در منطقه نیز به اهداف مستقیم پاسخ تبدیل خواهند شد.
مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود.
سریع، قاطع و با اقتدار گفتگوی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با رسانه ملی درباره ابعاد جنگ نظامی و اقتصادی آمریکا با ملت ایران حاوی نکات مهمی بود.
حماقت ترامپ در جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد.
سردار سرلشکر محسن رضایی تصریح کرد هر گونه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با پاسخی متقابل و ضربه به منافع آمریکا همراه خواهد بود.
حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
تنگه هرمز باز نخواهد شد مگر آنکه آمریکایی‌ها رفتارشان را تغییر دهند.
بازم ببینید آقای خسروی، واقعا تنگه هرمز بسته است، باز نمیشه.
علیرغم چیزی که رئیس جمهور آمریکا ادعا میکنه.
بله، این بسته است. البته اگه آمریکا رفتارش رو عوض کنه، تعهداتی که خودش داده، تعهدات عمل بکنه، معادل فرق خواهد کرد.
سرلشکر رضایی از توافق ایران و عمان برای مدیریت مسیر تردد در تنگه هرمز هم خبر داد.
یعنی ما و عمان همین الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست. اما روی مسیر ما توافق کردیم.
اگر گفت کدوم مسیره؟
حالا عرض میکنم، یه مسیر میانی.
حالا یک سوال، ایران در مواجهه با ادعای محاصره دریایی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
70 میلیون بشکه نفت رو که این طرف داشتیم فرستادیم رفت. حالا هر روز ما به اندازه تولیدمون هر روز داریم اون طرف ناوهای آمریکا داریم نفت میفروشیم.
و دو هشدار به کشورهای منطقه: اگر در جنگ اقتصادی علیه ایران شریک شوید، نخست منافعتان مورد هدف قرار میگیرد.
صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده.
دوم، اجازه عبور هیچ محمولی نفتی از تنگه هرمز و خلیج فارس داده نخواهد شد.
اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگه هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره.
دبیر شورای عالی امنیت ملی از مردم و جوانان یک خواسته هم داشت.
همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون، توی محلات، شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
سلشکر رضایی این را هم گفت که ارکان نظام در هماهنگی کامل قرار دارند. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 175مین تجمعات شبانه مردم از دست برتر ایران در جنگ رمضان گفتند، دستی که با قرار گرفتن روی شریان‌های حیاتی دشمنان دستاوردهایی را برای کشورمان در پی داشته است.
گنجی که تا پیش از جنگ رمضان لقمه مفت جهانخواران بود،
یه گذرگاه حیاتی استراتژیک دو دنیا،
بخشی از خاکمونه،
اصلا مال ایرانه،
تنگه‌ای که برای ایرانیان اهرم قدرت،
این تنگه میتونه بازدارنده باشه
و برای دنیا عامل حرکته.
انرژی دنیا از تنگه هرمز گذر میکنه.
الله الله بسم الله و بالله من ناس الله من دلله هر کم بالا.
تسلط ایران بر تنگه هرمز و تأثیر گذاریش بر نظم جهانی باعث شده که ترامپ مدعی عبور کشتی‌هاش از تنگه بشه.
با این روش میخواد حالا بازار نفت رو کنترل بکنه،
میخواد حساسیت‌های اقتصادی دنیا رو روی نفت از بین ببره و مدیریت کنه قیمت نفت رو توی جهان.
خودش رو گول بزنه تا نشون بده که همه چی تحت کنترل داره،
فقط مصب داخلی داره.
میخواد تو کشور خودش بین مردم خودش خراب نشه و فکر کنن که واقعا همه چیز رو رواله.
ما پای این پرچم هستیم حالا حالا.
اعمال مدیریت بر تنگه هرمز برای ایران هم دستاوردهای امنیتی داشته.
علت این که دشمن نتونست خیلی پیشروی کنه و درخواست آتش بس فقط به خاطر همین تنگه هرمز بودیه، یعنی برگ برنده ایران تنگه هرمز هست.
و هم دستاوردهای اقتصادی.
هر جا آمریکا و دشمنان بخوان ایران رو تحریم کنن، قطعا ایران از طریق تنگ هرمز اینو تلافی میکنه.
حداقل میدونیم که ما چه چیزی رو وارد میکنیم، چه چیزی رو خارج میکنیم، کشورهای دور و برمون چی دارن وارد میکنن، هم به لحاظ نظامی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی به نفع ماست.
این مدیریت برای کشورهای همسایه هم مفید شده.
کشورهای منطقه متوجه شدن که میتونن بدون حضور و وجود آمریکا زندگی کنن.
جمهوری اسلامی ایران پرچم بالا.
بازگشت مدیریت تنگه تاریخی هرمز به ایرانیان نتیجه مقاومت و تسلیم نشدن اونها در برابر ظلم و زورگویی آمریکاست.
بزن هنوزم کمه.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه گاردین در گزارشی بحران ایران را تکرار کابوس انتخاباتی جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا برای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور عنوان کرد. این روزنامه انگلیسی نوشت در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا، ترامپ درگیر جنگی فرسایشی با ایران است. جنگی که به افزایش قیمت نفت، تشدید تورم و بالا رفتن هزینه زندگی در آمریکا منجر شده. تحلیلگران میگویند وضعیت ترامپ شباهت‌هایی به بحران گروگانگیری ایران در دوران جیمی کارتر دارد. بحرانی که پس از شکست عملیات نجات گروگان‌ها به شکست انتخاباتی کارتر در سال 1980 کمک کرد. این بار نیز ایران با حفظ کنترل خود بر تنگه هرمز گزینه‌های ترامپ را محدود کرده است. به گفته کارشناسان، تهران عجله‌ای برای پذیرش خواسته‌های واشنگتن ندارد و می‌کوشد هزینه سیاسی و اقتصادی جنگ را پیش از انتخابات افزایش دهد. شبکه الجزیره گزارش داد برخلاف ادعاهای واشنگتن درباره نابودی 85% زیرساخت‌های نظامی ایران، تولید تسلیحات در ایران تداوم دارد. این شبکه در گزارش خود به ارزیابی محرمانه اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد و افزود بر اساس این ارزیابی‌ها ایران حدود 70-75% از پرتابگرهای متحرک و زرادخانه موشکی خود را حفظ کرده است. بر اساس این گزارش ایران با سامانه‌های کوچک الکترواپتیکی و موشک‌های دوش پرتاب موفق به سرنگونی دست کم 45 فروند پهپاد پیشرفته MQ-9 ریپر به ارزش بیش از 1.3 میلیارد دلار و یک فروند جنگنده F-15 شده است. الجزیره تأکید کرد در تنگه هرمز نیز با وجود ادعای آمریکا در افزایش انتقال انرژی، حملات مستمر با موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو سبب شده تا جریان نفت کماکان به مراتب کمتر از سطح پیش از جنگ باشد و چشم‌اندازی برای خروج نظامی از این درگیری به چشم نمی‌خورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به درخواست رئیس جمهور درباره استقرار حکمرانی داده محور گفت برای رانت زدائی، فساد ستیزی و برقراری عدالت ملزم به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی کشور هستیم تا نظام تسهیلات دهی، پرداخت یارانه‌ها و توزیع کالابرگ بر اساس داده‌های دقیق ساماندهی شود و جلوی رانت‌خواری، فساد و پولشویی گرفته شود.
فرصتی که از دل بحرانی به اسم جنگ حکمرانی اقتصاد را با تحولی مثبت همراه کرده. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی:
از تجربه دوره جنگ استفاده کردیم. علت این که ما در دوره جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و آتش بس تونستیم یه کاری انجام بدیم این بود که دست و بال ما رو باز کردن. دست و بال ما باز شد، تونستیم دست و بال مردم رو در واقع باز بکنیم. مشکل کشور بحث حکمرانی اقتصادیشه. این حکمرانی یکی از جنبه‌هاش وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد و متزاحم هم دیگه است.
دست‌اندازهایی که به گفته وزیر اقتصاد صدای رئیس جمهور را هم درآورده.
همیشه منتقد این بودن که ما چرا اجازه نمیدیم که مردم خودشون بتونن تجارت بکنن، بتونه بره تعامل بکنه، بره جنس بیاره، جنس صادر کنه و اینقدر ما براشون محدودیت بذاریم.
حمایت از تولید با نگاه به مصرف کننده همراه شد تا جایی که دولت به دنبال حذف رانت رفت و دست به اصلاحات ارزی زد.
اصلاحات ارزی از همون ابتدای دولت که شروع به کار کرده بودن کار به نوعی استارتش خورده بود. بنده که اومدم چون مجددا اون اصلاحات کامل نشده بودش، اون روال‌های ناسواب ارز ترجیحی یا سیاست‌های کنترل به نوعی دستوری نرخ ارز کماکان حاکم بود و فعالان اقتصادی و تجار و تولید کنندگان رو بیتاب کرده بود. اگر کسی بپرسه که آیا میشد این اصلاحات رو عقب انداخت؟ بله میشد، ولی نتیجهش میشد در واقع تورم‌های بالاتر، نتیجهش میشد رکود عمیق‌تر، نتیجهش میشد درآمد سرانه پایین‌تر، معیشت ضعیف‌تر و فقر بیشتر.
اصلاحات پایش به ریال هم باز می‌شود. انحلال یک بانک به خاطر خلق پول و تورم.
با هماهنگی که بین تیم اقتصادی دولت به وجود اومد، بنده هم که از روز اولی که سر کار اومدم این موضوع چون دغدغه اصلی خود من بود، مسئله اصلاح نظام بانکی و به طور خاص در رأسش طبیعتاً اولویت یکش میشد مسئله تعیین تکلیف بانک آینده، خود من تو جنگ 12 روزه زیر موشک‌های اسرائیل جلسات تشکیل میدادیم تا این موضوع بتونه در براز کارشناسی در بیاد که چه کارهایی باید انجام شه. خود آقای رئیس جمهور که خب بر اون اصول کارهایی که باید اتفاق بیفته همیشه تاکید داشتن، در داخل تیم اقتصادی دولت و در داخل بانک مرکزی این پروژه متوقف نشده. ما بعد از بانک آینده سراغ بقیه مؤسسات مالی و بانک ها هم رفتیم، ولی چون موضوعی هستش که اصولا نباید علنی اعلام بشود تا مگر اینکه دیگه خدای نکرده دیگه کار به انتها بخواد برسه و یک در واقع حالا انحلالی یا گزیری بخواد شکل بگیره مشابه بانک آینده، و این الان همین الان داره اتفاق میفته و تعدادی از مؤسسات مالی و بانک ها برنامه های اصلاحی داره روشون اجرا میشه.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت سفارش واردات انواع گوشت گرم و منجمد گوساله و گوسفند از امروز آغاز می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تسهیل فرایند ثبت سفارش و واردات کالاهای کشاورزی انجام خواهد شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، متقاضیان واردات گوشت گرم و منجمد می توانند از امروز با مراجعه به سامانه جامعه تجارت درخواست خود را ثبت و روند آن را پیگیری کنند. در این مرحله ثبت سفارش بدون سقف و سابقه بازرگان امکان پذیر است. ایران سالانه حدود 900 هزار تن گوشت قرمز تولید می کند و با توجه به نیاز بازار حدود 100 هزار تن از این محصول باید از طریق واردات تأمین شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی از فراهم کردن تمام مقدمات لازم برای کشت پاییز خبر داد و گفت حدود 500 هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و بذر دانه های روغنی نیز به طور کامل تأمین و در حال انتقال به استان هاست. آقای مجید آنجفی افسود در بخش کود نیز برنامه تأمین 2,400,000 تن کود اوره، 1,400,000 تن کود فسفاته و 700,000 تن کود پتاسه وجود دارد و توزیع کود از ابتدای مرداد آغاز شده است. وی به تولید 90 میلیون تن محصولات زراعی در سال زراعی جاری هم اشاره کرد و گفت در برخی محصولات تولید چندین برابر سالهای قبل است. آقای نجفی میزان تولید گندم در کشور را هم حدود 14 میلیون تن اعلام کرد و افزود در تولید جونیز روند سعودی دوباره آغاز شده و وضع تولید برنج نیز مناسب است و پیش بینی می شود امسال بیش از 2,200,000 تن برنج در کشور تولید شود. وی به تلاش برای خودکفایی در تولید دانه های روغنی هم اشاره کرد و گفت نخستین بار پس از سالها تلاش پیش بینی می شود امسال حدود 350,000 تن دانه روغنی تولید شود که حدود 220,000 تن آن کلزاست. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به ذخایر کافی کالاهای اساسی و راهبردی کشور گفت برای خنثا کردن توطئه‌های دشمنان باید در مسئله تجارت، راهکارهای جایگزین، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و مسیرهای متفاوت و جدید تأمین و تجارت را با قدرت و قوت برنامه‌ریزی کنیم. آقای دوستی افسود مسائل اقتصادی هر منطقه باید متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و واقعیت‌های همان منطقه بررسی شود و استان‌ها می‌توانند در جلسات منطقه‌ای موضوعات اولویت‌دار خود را مطرح و برای آن راهکارهای اجرایی ارائه کنند.
هفته‌های پیش رو هم در استان‌های دیگر در واقع جلسات منطقه‌ای برگزار خواهد شد و بنا داریم با در واقع هماهنگ سازی ظرفیت‌ها و اتصال ظرفیت این مناطق به هم دیگر بتونیم در واقع یک آرایش جنگ متناسب با جنگ اقتصادی رو در حوزه منطقه‌ای با محوریت استانداران نشانه انجام بدیم.
کشف 100 مگاوات ماینر غیر مجاز در یک روز. این خبر را وزیر نیرو اعلام کرد و گفت مبارزه با استخراج غیر مجاز رمز ارزها یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت مصرف برق است. آقای علی‌آبادی با تاکید بر تغییر رویکرد در تامین و مصرف انرژی افزود بازار برق ایران باید به سمت محدودسازی مصرف در حد الگو و تامین برق مازاد الگو از بازار آزاد حرکت کند. وزیر نیرو همچنین از بهره برداری از چند نیروگاه خبر داد.
طرح‌های متعدد ما به نتیجه دارن میرسن. ما همین چند روز آینده یک نیروگاه حرارتی بزرگ رو انشالله به حساب روشن خواهیم کرد که سوختم مصرف نمی‌کنه و بعد یه حدود فکر می‌کنم 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو آماده داریم می‌کنیم که اونا رو هم سنکرون کنیم با شبکه. تا پایان سال هم این عدد به 12,000 خواهد رسید. این که گفتم ما را به حدود 7,000 نزدیک میکنه. ما تا 12,000 الان خیلی ها نصبشون هم انجام شده، نه فقط مطالعه انجام شده، نصب انجام تو کامل نیست، به خاطر شرایط خاص کشور دارن مرحله به مرحله انجام میشن. فکر کنم تا پایان سال ما به نقطه امید میرسیم برای صادرات انشالله.
احیای حقوق عامه در گلستان با یک بازپسگیری بزرگ. زمین 45 ساله بندر ترکمن که تنها با 1,000,000 تومان به یک شخص واگذار شده بود پس از سفر رئیس قوه قضاییه آزاد شد. این ملک اکنون به بازارچه ساحلی تبدیل شده که زمینه اشتغال برای 1,000 نفر را فراهم کرده است.
احداث 18 ماهه بازارچه جدید اسکله بندر ترکمن، سرمایه ای که با حمایت دستگاه قضا به مردم بازگردانده شد. ماجرا این بود.
کمالالدین یارعلی رئیس شورای اسلامی شهر بندر ترکمن:
در سال 1385 16 هکتار از اراضی ساحل اسکله به بخش خصوصی واگذار شده بود.
بهرام محمد چوگان عضو شورای شهر بندر ترکمن:
در قبال دریافت ماهیانه 1,000,000 تومان اجاره داده بودند. 45 سال اجاره دادن.
شهردار و شورای دوره ششم بندر ترکمن مقابل قرارداد ایستادند و موضوع به دستگاه قضایی منعکس شد.
عبدالرزاق ارساری عضو شورای شهر بندر ترکمن:
حق مردم بوده که ما میخواستیم از قوه قضاییه این حق به مردم بازگرده.
در سفر رئیس قوه قضاییه موضوع مطرح و دستور ویژه برای بازپسگیری اراضی صادر شد.
بررسی بکنن، پیشنهاد بدن.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان:
بعد از ماها تلاش، ما بدون حکم قضایی و فقط با تدبیر و مدیریت قضایی هم بازارچه رو تحویل دادیم به شهرداری، همون زمان کلنگ اینجورم زدیم.
عرصه پس گرفته شد و در شرایط جنگی عملیات احداث بازارچه آغاز شد.
جعفر کبیری، سرمایه گذار:
خدا رو شاکریم که یک روز حتی روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه بچه‌هامو تعطیل نکردن.
ارزش بازارچه جدید بیش از 1000 میلیارد تومانه و 57.5% یعنی 180 غرفه تجاری سهم شهرداری و مردمه.
سالانه بیش از 15 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از بازارچه ساحلی بندر ترکمان دیدن میکنند. اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر ترکمان.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امروز به پایان میرسه و دو ایرانی برای کسب نشان طلا روی تشک خواهند رفت. در دیدارهای نهایی چهار وزن سوم رقابت‌ها در براتیسلاوا اسلواکی، سینا خلیلی در رقابت پایانی وزن 70 کیلوگرم به مصاف کرمیوف از جمهوری آذربایجان میره و ابوالفضل محمد نژاد در دیدار نهایی وزن 125 کیلوگرم دراشان راس از آمریکا رو پیش رو خواهد داشت. برای تیم کشورمون تا به حال ابوالفضل رحمانی در 92 کیلوگرم نشان نقره و اهورا خاطری در 62 کیلوگرم برنز گرفتند. شطرنج بازان ایرانی موفق به کسب 4 نشان طلا از مسابقات جام کودکان 2026 شدند. در این دوره از رقابت‌ها که با حضور 96 شطرنج باز از 8 کشور در اشخاباد ترکمنستان برگزار شد، کیاشا محبوبی و صدرا روشنتاب از ایران نشان‌های طلای هر دو بخش شطرنج سری و برق‌آسا را کسب کردند. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های 4 جانبه روسیه با نتیجه 3-0 مقابل کوبا به پیروزی رسید. تیم ملی والیبال کشورمون که در نخستین دیدارش در مسابقات 4 جانبه اوفا 3-1 مغلوب تیم میزبان شده بود، ساعت 14:30 امروز در آخرین مسابقش به مسافه بلاروس خواهد رفت. شاگردان روبرتو پیاتسا خودشون رو مهیای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌کنند که 2 هفته دیگه در فوکوئوکای ژاپن آغاز خواهد شد. هفته یه سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز میشه و در حساس ترین اونها تیم استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران پذیرای سپاهان اصفهان خواهد بود. سهراب بختیاری زاده، سرمربی استقلال تهران:
ما فوتبال خودمون رو بازی میکنیم، ولی لحظه‌ای هستن توی بازی که بر اساس ضعف‌ها و نقطه قوت حریف، به خصوص توی بخش مثلا دفاع، ما ممکنه دست به یه ابتکار بزنیم، حرکتی که بتونیم اونا رو فریب بدیم یا این که به هر حال ایجاد موقعیت کنیم. فوتبال ما تقریبا 60-70% چیزی رو که بهش اعتماد داریم و باور داریم، هر بازی ما اون رو اجرا میکنیم و سعی میکنیم هفته به هفته اون رو قوی‌تر اجرا کنیم و 20-30% هم تمرکزمون روی نکات فنی تیم حریف.
در دیگر بازی‌های امروز شمس آذر قزوین با آلبینی مراک و استقلال خوزستان با نساجی مازندران دیدار خواهند کرد. در همین چارچوب فردا تراکتور با پرسپولیس، ملوان انزلی با فجر سپاسی، زوباهن با مس شهر بابک، خیبر با پیکان، گلگهر با چادرملو و صنعت نفت با فولاد خوزستان مصاف خواهند کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق استان فارس و هرمزگان هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده. بنابر اعلام این سازمان، بارش‌های موسمی ممکنه باعث جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، لغزندگی جاده‌ها بشود. اما تازه‌ترین اخبار هواشناسی رو از سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی، جویا بشیم. خانم سلام، بر شما بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خدمت رو عرض کنم که خانم ایرمی، امروز هم در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات در استانهایی مثل البرز، تهران و ارتفاعات زاگرس، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب در جنوب کشورمون امروز بعد از ظهر در ارتفاعات جنوبی سیستان، بلوچستان، هرمزگان، ارتفاعات جنوبی کرمان، جنوب شرق فارس دیگه رگبار و رعد و برق دارن. همونطور که شما اشاره فرمودین، هشدار سطح نارنجی داریم برای بارش‌های جنوب کشورمون. امروز در جنوب شرق و جنوب فارس و ارتفاعات در شمال و غرب هرمزگان بارش ها میتونه در لحظه تند و رگباری باشه، منجر به سیلاب شدن مسیر ها و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق بشه. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب تا چند روز آینده در شمال شرق، شرق و بخشایی از مرکز و غرب کشورمون باد گرد و خاک رو داریم. تهران هم امروز آسمانی صاف کمی ابری و فرزش بادو داره. 36 درجه سانتیگراد پیشین دمای امروز تهرانه. خانم رامی من در خدمت هستم.
زنده باشید. متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 است. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
برتر شو. برتر شو. به نام خدا. سلام. هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه کنکور و انتخاب رشته فرزندتون رو دارید، این برنامه رو از دست ندید، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم. ایشون مشاور 9 رتبه تک رقمی هستن، کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه ایراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدری گفتن که دخترشون آزمون تیزهوشان نهم رو قبول نشده و مدام گریه میکنه که من دیگه کنکورم هم باختم و هیچ وقت نمیتونم رتبه خوبی بیارم، راهنماییشون کنید لطفا.
ببینید، درسته 80% رتبه برترهای کنکور از مدارس تیزهوشان هستن، اما ما اومدیم همون امکاناتی که این بچه‌ها دارن رو به بهترین شکل در اختیار تمامی داوطلبا قرار دادیم که هر مدرسه‌ای که درس می‌خونن بتونن رتبه خوبی بیارن. تو بحث آموزش ما اومدیم بهترین اساتید کشور که معروف‌ترین کتابای تست رو نوشتن و تو بهترین مدارس تیزهوشان تدریس می‌کنن آوردیم که بیان به داوطلب از پایه آموزش بدن، کاملا مفهومی و تشریحی برای امتحان نهایی آمادش بکنن، ولی روش های سریع تستی هم بهش آموزش بدن، راه حله نیم خطی خطی که داوطلب بتونه سوالای کنکور رو زیر 1 دقیقه جواب بده. کیفیت آموزش هم به گونه ایه که ما هر ساله چه تو امتحان نهایی چه تو کنکور تطابق 100% داشتیم، یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. این بحث آموزش. تو قسمت مشاوره ما مشاوره رتبه برتر کنکوری که هم رشته با داوطلب هستن رو در کنار داوطلب قرار میدیم. این مشاوره هم بهترین نتیجه رو تو کنکور گرفتن و این مسیر رو رفتن، هم دوره های تربیت مشاوره شرکت کردن، آزمون دادن، قبول شدن و مدرک گرفتن، میان برای داوطلب برنامه ریزی درسی کاملا شخصی سازی شده انجام میدن که داوطلب با خیال راحت طبق اون برنامه پیش بره. هر روز عملکرد داوطلب رو بررسی میکنن، گزارش کارش رو کنترل میکنن و بر اساس اون هر هفته برنامه داوطلب رو تغییر میدن، روش مطالعهش رو درست میکنن، مرورای کافی براش میذارن. ناظر مطالعاتی وجود داره که رو عملکرد مشاور نظارت میکنه، آزمون‌های شبیه‌ساز وجود داره و همچنین مشاور روانشناس. خب همه این امکانات کمک کرده ما تو کنکور 9 تا رتبه تک رقمی و 100 ها رتبه زیر 1000 داشته باشیم و خیلی از اینا اتفاقا از مدارس عادی بودن، مثل هومان مشیری امین رتبه 48 که کنکور ما بود و از یه مدرسه کاملا عادی به یه همچین رتبه دو رقمی کنکور رسید.
خیلی هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزا چجوری با شما و تیمتون ارتباط بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی ما ارسال کنید.